بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در هشتمین نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کشته شدن محسن فخری زاده را تسلیت گفت و خواستار پیگیری و مجازات عاملان و آمران قتل این چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران شد. در حالی که بسیاری از مسئولان از جمله حسن روحانی از اسرائیل به عنوان یکی از عوامل اصلی قتل محسن فخری زاده نام برده اند، رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به نام هیچ کشوری اشاره نکرده است. حسن روحانی پاسخ به کشته شدن محسن فخری زاده را به زمان مناسب موکول کرد و علی خامنه‌ای پاسخ به آن را اولویت نخست دانست که باید به جدیت پیگیری شود. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن محسن فخری زاده در بیانیه اعلام کرد با تمام قوا در کنار ایران برای مقابله با آنچه ائتلاف جدید اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند ایستاده است. به گزارش شبکه خبری المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه خود نوشته است در برابر توطئه های خارجی کنار ایران می ایستد. روز جمعه نیز شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله مدعی شد کشته شدن محسن فخری زاده حاصل همکاری آمریکا و اسرائیل است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد شنبه به قتل محسن فخری زاده واکنش نشان داد و گفت ترور این دانشمند ایرانی ناشی از عجز و ناتوانی به گفته او دشمنان در برابر توانایی های ایران است. پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با متهم کردن اسرائیل گفته بود چنین اقداماتی در پیشرفت و توسعه در حوزه های دفاعی خللی ایجاد نخواهد کرد. در پی ترور محسن فخری زاده در جمعه 7 آذر شماری از مقام های ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واکنش نشان داده و اسرائیل را به این قتل متهم کردند. از سوی دیگر اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پی ترور محسن فخری زاده در صفحه توییترش نوشت هنوز سوالهای بسیاری درباره جزئیات کشته شدن این دانشمند هسته‌ای ایران وجود دارد. رئیس سابق CIA قتل دانشمند هسته‌ای ایران در روز جمعه را عملی جنایتکارانه توصیف کرد که خطر جنگ در منطقه را دامن می‌زند. جان برنان رئیس سابق CIA میگوید نمیداند چه کسی را باید به خاطر قتل محسن فخری زاده نکوهش کرد، اما تهران انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته است. برنان افزود چنین عملی به معنای حمایت دولتی از ترور و نقض آشکار قوانین بین المللی است و دولت‌های بیشتری را به انجام حملات مرگبار علیه مقامات خارجی ترغیب می‌کند. برنان خاطر نشان ساخت که فخری زاده یک تروریست شناخته میشد و یا عضو القاعده یا گروه حکومت اسلامی نبود که بتوان حمله قانونی به او را توجیه کرد. به گزارش رویترز قتل محسن فخری زاده که از دید سرویس‌های اطلاعاتی غرب به عنوان مغز متفکر سلاح هسته‌ای ایران شناخته میشد میتواند طرح جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در احیای دیپلماسی با ایران را هنگام ورود به کاخ سفید در ژانویه پیچیده تر کند. ایران بلافاصله اسرائیل را متهم به دست داشتن در این قتل کرد و همزمان دخالت مستقیم یا غیر مستقیم ایالات متحده را نیز نادیده نگرفت. و یک مقام وزارت دفاع آمریکا جمعه 7 آذر ماه گفت ناو هواپیمابر USS نیمیتز و ناو گروه همراهش برای حمایت و پوشش هوایی به هنگام خروج نیروهای این کشور از افغانستان و عراق به خلیج فارس بازگردانده می شود. به گزارش اسوشیتد پرس ساعتی پس از اعلام قتل محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران، پنتاگون اعلام کرد ناو هواپیمابر USS نیمیتز مجدداً راهی آب‌های خاورمیانه شده است. پیشتر ناو هواپیمابر نیمیتز و ناو گروه همراهش در راستای تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس روز 28 شهریور وارد این منطقه شده بود.
ممنون شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به نقش و جایگاه محسن فخری‌زاده در برنامه اتمی ایران.
آقای فخری‌زاده میگویند همون نقش رو داشت آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی‌ها در هنگام جنگ جهانی دوم.
سری خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی آنچه کاربران درباره ترور دیروز فخری‌زاده گفتند. و مانند هر روز بحران کرونا و آخرین اخبار مربوط به این بیماری در ایران را بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. از محسن فخری‌زاده افسر ارشد سپاه پاسداران که روز گذشته در دماوند ترور شد و نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد به عنوان مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران نام برده می‌شود که از سال 1380 تا کنون در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشته است. او همچنین به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی ایران شناخته می‌شود و یک بار نیز مجله فارن پالیسی نام او را در فهرست 500 شخصیت قدرتمند جهان قرار داد. در گفتگو با مهران مصطفی، استاد شیمی فیزیک در پاریس، ابتدا از او درباره نقش عمل کرده محسن فخری‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران پرسیدم.
آقای محسن فخری‌زاده رو من اولین بار در سال 1390 ازش نام بردم. ایشون از اواخر دهه 1370 در برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کرده و این برنامه اهمیت زیادی پیدا کرده در اون زمان تا سال 1383 که عملاً آقای روحانی به این برنامه پایان داد، در زمانی که با آقای خاتمی در شورای امنیت همکاری می‌کردند و با اروپایی‌ها قراردادی را امضا کردند. اگر به گفته‌های آقای اوکولوف سفیر فرانسه وقت فرانسه مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که چون میگوید آقای حسن روحانی به من گفتن که برنامه ساختن بمب کار دولت نیست بلکه کار سپاه پاسدارانه و ما اطلاعی از اون نداشتیم. آقای فخری‌زاده در این امر نقش میگویند همون نقش رو داشت که آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی‌ها در قبل از جنگ در هنگام جنگ جهانی دوم برای ساختن بمب اتمی. ایشون استاد برجسته‌ای بوده، در قسمت فیزیک هسته‌ای درس خونده بود و در این اواخر دوباره بازگشته بود به فعالیت. آقای هایننن از طرف سازمان انرژی اتمی چندین بار خواستار شده بود که با او دیدار داشته باشه ولی رژیم ایران این اجازه رو نداده بود. مسلماً نقشی که ایشون در برنامه هسته‌ای ایران داشت به اون قسمت که به مربوط به نظامی میشد رفت داشت، قسمتی که از سال 1382 به بعد کنارش گذاشتن و دیگه برنامه‌اش رو تعطیل کردن و امکانات رو ازش گرفتن. به خاطر این از سال 1383 تا این اواخر تقریبا دیگه سر و صدایی از ایشان نبود تا اینکه ایشون دوباره به عنوان استاد فیزیک هسته‌ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع وارد صحنه سیاسی ایران شد.
آقای مصطفی، چرا آقای فخری‌زاده رو برای مدت کنار گذاشتن و چطور شد که دوباره بازگشت به برنامه هسته‌ای؟
ببینید، اون موقعی بود که مشخص شد که ایران غنی‌سازی داره میکنه و مدارک و اسنادی هم به دست آوردن و از همون موقع غربی‌ها، اروپایی‌ها خصوصا خواستاری این بودن که ایران پایان بده به این قسمت نظامی و به خاطر این بود که دولت حکومت ایران جلوی این برنامه رو از سال 83 گرفت. اگر ما مراجعه بکنیم به گزارش‌هایی که سازمان انرژی اتمی داد قبل از برجام، برای اینکه برجام تصویب بشه، درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران، می‌بینیم که این فعالیت‌ها از سال 1382 بهشون پایان داده شد و البته این اختلاف بین دو جناح رژیم حاکم بود تا اینکه دوباره این اواخر ایشون بازگشتن، ولی این به این مفهوم نیستش که در فعالیت‌های نظامی مربوط هسته‌ای دوباره از سر گرفته شده باشه.
این ترور و فقدان آقای فخری‌زاده چه تأثیری بر روند برنامه هسته ایران داره؟
من فکر نکنم که خیلی تعیین کننده باشه و تغییر بزرگی بده. این نقشی که ایشون داشتن بیشتر مربوط می شد به راه انداختن موشک ها و چاشنی های انفجاری برای قسمت هسته‌ای. ایران عملا این قسمت ها رو کنار گذاشته و هیچ فعالیتی در این زمینه ها نداره، البته مگر اینکه ایران بخواد دوباره سمت سوی برنامه های هسته‌ای خودش رو به سمت سوی نظامی ببره، که فعلا ما هیچ علامتی در این زمینه نمی بینیم. به غیر از اون الان عده دیگر هستن که در این زمینه ها کار میکنن و ایشون دیگه اون نقشی که در اون زمان داشت و مخفیانه این کار رو انجام میداد دیگه اون نقش رو نداره و اهمیت خیلی چندانی هم نداره، تعیین کننده نیست برای سیاست هسته‌ای ایران.
مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در پاریس درباره برنامه هسته ایران و نقش محسن فخری‌زاده توضیح می‌داد. اما ترور محسن فخری‌زاده، چهره ارشد در برنامه هسته ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، واکنش‌هایی در داخل و خارج ایران در پی داشته. همراه هستیم با جمشید ورزگر، تحلیلگر سیاسی، که درباره این ترور، تأثیر آن بر برنامه هسته ایران و آینده روابط منطقه‌ای تهران بیشتر بشنویم. آقای برزگر، جمهوری اسلامی در ترور روز گذشته انگشت اشاره رو به سمت اسرائیل نشانه رفته. این تاکید بر دست داشتن تل‌آویو در این ترور بر نکته دیگه ای هم تاکید داره و اون ضعف سیستم امنیتی ایران در مقابل نیروهای امنیتی اسرائیل که تا قلب برنامه هسته‌ای ایران نفوذ کردن. جمهوری اسلامی این مسئله رو چطور توجیه میکنه؟
بله، کاملا درست هست. البته یک تفاوتی وجود داره. در واقع جمهوری اسلامی یک برخورد دوگانه‌ای در این زمینه داشته. در مورد اون چیزی که به ترور دانشمندان هسته‌ای در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی معروف شده، تقریبا بدون استثنا و بلافاصله انگشت اتهام به سمت اسرائیل گرفته شده و اسرائیل مسبب و عامل ترور این افراد شناخته شده. اما وقتی که کار به خرابکاری ها و انفجار ها و در واقع حوادثی که در سایت های هسته‌ای رخ میده، مثل آنچه که در نطنز رخ داد یا در نخجیر یا جاهای دیگه، در اون موارد سکوت میکنه. یا حتی مورد بزرگتر در واقع همون بحث خروج کامیونی اسناد و مدارک هسته‌ای بود که از جمله به نقش آقای فخری‌زاده در برنامه های نظامی و هسته جمهوری اسلامی تاکید میکرد. آقای نتانیاهو در کنفرانس خبری خودش در رونمایی از همون اسناد به طور مشخص از آقای فخری‌زاده نام بود. در اون زمان جمهوری اسلامی انکار میکرد، تکذیب میکرد نقش اسرائیل رو. بنابراین این برخورد دوگانه وجود داره، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنه میبینیم که عملا اونها قادر هست بودند هر کاری رو که میخوان انجام بدن، از بمب‌گذاری، از دسترسی و خارج کردن انبوهی از اسناد که گفته میشه با کامیون در واقع خارج شده، تا ترور افراد مؤثر و تاثیرگذار در برنامه‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
آقای برزگر، بخشی از بدنه جمهوری اسلامی هم از انتقام سخت سخن میگه، مثل همون مورد آقای قاسم سلیمانی، اما جریان دولت و شخص حسن روحانی امروز گفته که در دام توطئه نمیافتیم و به موقع پاسخ مناسب میدیم. به نظر شما منظور روحانی از زمان مناسب و موقع مناسب کی خواهد بود و آیا در شرایط فعلی فکر میکنید امکان اقدام انتقام جویانه از سوی تهران وجود داشته باشه؟
بسیار بسیار بعید میدونم. ببینید، حتی پارسال که در واقع قاسم سلیمانی کشته شد و خب نقش اون مهمتر بود و به هر حال کشته شدنش ضربه بزرگتری از جهات دیگری قلمداد میشد، عملا جمهوری اسلامی به رغم همه تهدیدهایی که کرد و وعده‌هایی که برای گرفتن انتقام سخت داد، کار مشخصی انجام نگرفت جز مشکلی که چند مشک پایگاه عین الاسد که اون هم از قبل اطلاع مقامات آمریکایی رسیده بود و اونها سربازان رو در واقع در پناهگاه جا داده بودن و تلفاتی بر جا نگذاشت. بنابراین حتی در اون زمان که وضعیت 4 سال بعدی ریاست جمهوری در آمریکا مشخص نبود، این کار صورت نگرفت. از طرف دیگه در نظر بگیرید اسرائیل سالهاست که داره پایگاه نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه رو بمباران میکنه و جمهوری اسلامی هرگز به اونها واکنشی نشون نداده. از جمله در هفته گذشته برای اولین بار اسرائیل رسما و علنا پذیرفت، قبلا نمیپذیرفت، سکوت میکرد و رسانه ها این عملیات رو و در واقع بمباران ها رو به اسرائیل نسبت میدادن، ولی هفته گذشته اسرائیل رسما پذیرفت و گفت که باز هم تکرار خواهد کرد و جمهوری اسلامی واکنشی نشون نداد. و الان که به طور مشخص جمهوری اسلامی به روی کار آمدن دولت آقای بایدن و رفتن ترامپ چشم دوخته، طبیعی است که دست به اقدامی نخواهند زد. البته در سطح رسانه‌ای و در سطح کلام چرا خوب به تندی حمله خواهند کرد، ولی عملا بسیار بعید خواهد بود که در این چند هفته نخواهند بهانه‌ای بدن که درگیری صورت بگیرد.
آقای برزگر، نیویورک تایمز گفته بدون فخری‌زاده برنامه هسته ایران با مشکلات ساختاری و جدی روبرو میشه. شما چقدر این موضوع رو درست میدونید؟
ببینید چند عامل وجود داره. ما در مورد نقش مشخص آقای فخری‌زاده از نظر علمی اطلاعات زیادی نداریم. گفته میشه که در جمهوری اسلامی از او به عنوان دکتر فخری از اطلاعاتی که در مورد ایشون وجود داره گفته شده که او دارای کارشناسی ارشد در صنایع هسته‌ای هستش، نه در واقع مدرک دکترا نداره و همینطور درجه سرتیفی سپاه پاسداران رو داشته. به هر حال این برنامه ها متکی به فرد نیست، مجموعه است که عمل میکنه، ولی ضربه روانی که این ترور به این شکل و در واقع نحوه اجراش که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد میکنه به مراتب سنگینتر و بیشتر هست.
سپاس از جمشید برزگر که با آخرین مسائل مربوط به ترور محسن فخری‌زاده با ما بود. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره این ترور و نقش فخری‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران مباحث رو مطرح کردن و به این موضوع پرداختن. همکارم بنیامین سعد با ماست تا بیشتر در این باره بشنویم. بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه گفتن درباره این ترور؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونید در 24 ساعت گذشته اظهار نظرهای متفاوتی در واقع در شبکه‌های اجتماعی شنیده میشه و دیده میشه. به طور کلی دو نگاه وجود داره، نزدیکان جمهوری اسلامی و حامیان سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران و همینطور مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی که در واقع این دو دیدگاه غالب هست در شبکه‌های اجتماعی. درباره بحث انتقام سختی که خیلی از اصولگرایان و نزدیکان جمهوری اسلامی از اون یاد میکنن، خیلی از کاربرها ابراز نگرانی کردن. یک کاربر نوشته که انتقام سخت و این مسائل پیشکشتون، لطف کنین همون عوامل ترور دانشمندای هسته‌ای قبلی خودتون رو پیدا بکنین، بعد درباره انتقام جدید صحبت کنین. سری قبل که عده‌ای بیگناه رو بازداشت کردید و اونها رو وادار کردید با شکنجه که اعتراف بکنن، اشاره هست به بازداشت برخی کسانی که بعداً گفته شد اینها هیچ در واقع مسئولیتی در قبال اون ترورهای دانشمندان هسته‌ای چند سال پیش نداشتن. کاربر دیگری هم به نام بهروز جاوید تهرانی گفته که وقتی که تکتیراندازهای شما جوانهای دستگل مملکت رو هدشات میکنن در خیابون یا با موشک هواپیمای مسافربری رو میزنن، چرا با ما همدردی نمیکنید؟ حالا ما باید برای شما همدردی بکنیم. اشاره هست در واقع به اینکه خیلی از کاربرهای نزدیک به جمهوری اسلامی انتقاد کردن یا مخالفت کردن با اینکه چرا مخالفان جمهوری اسلامی محکوم نمی‌کنند اینجور اتفاق‌ها رو. کاربر دیگری هم اشاره کرده به حرف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود مدتی پیش دوران بزندر رو تمام شده، با کنایه نوشته اتفاقا دوران بزندر رو ظاهرا شروع شده چون میزنن و در میرن. کاربر دیگری هم شیما بابایی در توییترش اشاره کرده به حادثه تلخ سرنگونی هواپیمای مسافربری بعد از در واقع حمله به پایگاه عین‌الاسد آمریکا در عراق و گفته که بایستی که مراقب بود تا حادثه تلخی مثل اون تکرار نشه، چون اونها تهدید به انتقام سخت کردن و باید نگران این موضوع بود که نکنه این حادثه دوباره اتفاق بیفته و دوباره چیزی شبیه خطای انسانی مطرح بشه در انتقام سختشون. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع به نوعی و گفته که سید احمد حق‌نگار گفته مردم معترض رو وقتی که دستگیر میکنن، شکنجه میکنن یا اعدام میکنن، وقتی دارن شغل و ثروت ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن و غارت میکنن، یاد ایرانی و ایرانی و در واقع چرخه خشونت، باز تولید چرخه خشونت نیستن. حالا که یکی از خودشون کشته شده، بحث منافع ایران و چرخه خشونت رو دوباره پیش میکشن. اما یکی از طرفداران جمهوری اسلامی هم گفته که با کنایه و با لحنی تند حمله کرده به دولت و گفته ما از شما ترسوها انتظار پاسخ نظامی نداریم، راحت باشین و به مذاکراتتون ادامه بدین. چیزی که خیلی از کاربرهای نزدیک به جمهوری اسلامی انتقاد کردن از بحث، از لحن محتاطانه سران حکومت در قبال این اتفاقها، مثل زدن پایگاه های سپاه در سوریه یا کشته شدن برخی فرماندهان مثل قاسم سلیمانی یا محسن فخری‌زاده.
ممنون بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
پیامی دارم برای این رهبر کینه‌ای و عقده‌ای برای سپاه که امیدوارم حالا دیگه دست از نابودی اسرائیل بردارن. یکی یکی دانشمندانمون دارن ترور میشن، اونم بدونید که دستی بالای دست همیشه هست. تا کی میخوای کینه و عقده داشته باشی؟ تا کی میخوای دشمن تراشی کنی؟ به فکر کشور خودتون باشید، به فکر زندگی مردم باشید.
الان امروز وقتی که این آقای دانشمند رو ترور کردن، آقای فخری‌زاده رو که در صورت دانشمند ایرانیه، حالا موافق باشیم با حکومت مخالف باشیم، آدم ناراحت میشه که سرویس‌های امنیتی خارجی، اونم در زمینه‌ای که حکومت اسلامی ادعا داره که خیلی توش قویه، اوج هنر امنیتیشون رو هی ادعا میکنن، دوبوغ میکنن در عملیات پیچیده، در عملیات. بابا شما دانشمند بزرگتون، مهمترین دانشمند زمینه هسته‌ای، این همه اومدن زدنتون، میدونید که دنبالشن، لیاقت ندارید، ارزه ندارید حفاظتش کنید، میبینید که تو روز روشن میان میزنن تق تق میرن.
من میخواستم به اسرائیل، آمریکا یا حالا عربستان، سعودی، هر کی که اومده این دانشمنده رو کشته، خواستم بگم بابا سر جدتون این کارهای نکنین. بابا اینا که دستشون به شما نمیرسه، باز دوباره میزنن یه هواپیمای دیگه رو میندازن، جان یک عده آدم بیگناه این وسط بی خود کشته میشه.
اما با گذشت حدود یک هفته از اعمال محدودیت‌های کرونایی در ایران، برخی مقامات از کاهش مرگ و میرها خبر می‌دهند. این در حالی است که دست کم بر اساس آمارهای رسمی تفاوت چندانی در آمارها وجود ندارد. همراه هستیم با سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا را بررسی کرده. سپیده، چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. با آمارها اگر من بخوام شروع بکنم، بر اساس آماری که دقایق پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، در شبانه روز گذشته 391 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند و 13402 مورد جدید هم بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. اما می‌بینیم که آمارهای واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی هستش. با گذشت یک هفته پروانه از اعمال محدودیت‌ها، همونطور که گفتی، مقامات میگن که روند بیماری کاهشی بوده. ایرج حلشی معاون کل وزارت بهداشت گفته که پروتکل‌ها خیلی رعایت شده است توی مردم و رفت آمدها کم شده. در همین حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، هم گفته که مردم تقریبا میزان رعایتشون یه چیزی بیش از 90% بوده و به همین دلیل به گفته او از میان 160 شهر قرمز در 145 شهرستان شاهد روند کاهشی هستیم. به گفته آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 89 شهر به جز 2 شهر از حالت قرمز خارج شدند و به وضعیت نارنجی و زرد رفتند و همینطور اونطور که ایشون گفته میزان فوتی ها احتمالا تا 2-3 هفته آینده کمتر میشه، ولی او گفته که نباید فریب به این کارش ها رو بخوریم و مردم باید رعایت بکنن. اما به هر حال اونطور که قبلا هم گفته شد محدودیت ها ممکن هستش که تمدید بشه و ادامه داشته باشه، همین اتفاق هم افتاده. مثلا در قم گفته شده که وضعیت همچنان قرمز هست، محدودیت ها ادامه داره، یا مثلا در یزد اعلام شده که یه محدودیت های جدیدی هم از امروز 8 آذر به مدت 1 هفته اعمال میشه در استان و همه اداره ها، سازمان های دولتی و عمومی به استثنای بخش های خدمات ضروری و مثلا بیمارستان ها و دارخونه ها همه جا تعطیل خواهد بود. امروز همچنین معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار تهران هم گفته که همه دستگاه های دولتی تا 14 آذر تعطیل خواهند بود و کارکنان در سر کار حاضر نخواهند شد در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست. یک مورد دیگری که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا پرون امروز در موردش صحبت کرد موضوع بانک اطلاعاتی هست که اطلاعات افرادی که تست کروناشون مثبت هست ثبت میشه و همینطور الزام همراه داشتن کارت ملی. اگر صدای ایشون آماده هست ما هم بشنویم صحبتشون.
الان همه آزمایش های مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع آوری میشه. ما در طی 4 روز گذشته از حضور 1748 نفر که فردی بودن که اینا مثبت بودن ولی قصد خرید بلیت داشتن یا بلیت خریده بودن، قرار بود سوار هواپیما بشن، قطار بشن یا اتوبوس بشن، ما از حضور اینها جلوگیری کردیم.
صحبت های آقای رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. آقای روحانی هم امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرد و از سیستمی خبر داد که قرار هست اعمال بشه که هر کسی فرمان اگه بخواد سوار وسایل نقلیه بشه باید کارت شناسایی نشون بده که بتونن تشخیص بدن و جلوی ورود افرادی که مبتلا هستن رو بگیرن. فرمان
سپیده، درباره واکسن چه خبر جدیدی داریم؟ آیا قراره که واکسن ایرانی بالاخره ساخته بشه یا از خارج واکسن خریداری کنن؟
همین صحبتی که امروز آقای روحانی در همین جلسه ستاد مقابله با کرونا کرد این بود که واکسن هم از خارج سفارش داده شده و هم در داخل در حال تولید هست، بنابراین از هر دو احتمالاً استفاده خواهد شد. او گفت که دستور داده شده به بانک مرکزی که از هر کجایی که میتونن پول مورد نیاز رو تامین بکنن و چون وزارت بهداشت یک نامه‌ای مثل که نوشته به قید فوریت برای اینکه منابع مالی تامین بشه این کارو به هر حال انجام بدن تا واکسن منابع مالیش تامین بشه، مثل اینکه در بعضی کشورها مشکل محدودیت‌های تحریم‌ها وجود داشته. به هر حال او گفته که به این صورت منابع رو تامین می‌کنیم تا بتونیم واکسن رو بخریم، ولی خب او تاکید کرده که تا پایان سال و شاید تا ماه‌های اولیه سال آینده اوضاع عادی نخواهد بود تا زمانی که به هر حال واکسن پیش بینی میشه و که برسه و مردم باید پروتکل های بهداشتی رو به هر حال در این مدت رعایت بکنن. پروانه،
سپاس از سپیده بهگام که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توییت یوسی ملمن از روزنامه نگاران مطرح اسرائیلی درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده رو همرسانی کرده. آقای ملمن که از کارشناسان نظامی امنیتی در اسرائیل هم هست در توییت خود با اشاره به این رخداد نوشته است که مرگ وی ضربه‌ای حرفه‌ای و روانی بر جمهوری اسلامی است. خبرگزاری رویترز هم می‌نویسد که وزارت دفاع آمریکا و دولت اسرائیل حاضر به واکنش به قتل آقای فخری‌زاده نشدند، اما CNN از قول یک مقام دولتی آمریکا گزارش داده که ایالات متحده از نزدیک این قتل آشکار رو زیر نظر داره و مرگ فخری‌زاده اتفاق بزرگی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.